خان ډیره مننه. سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت تکرار برنامه در امواج آزادی نشر می شود، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید که برای رسیدن به حقوق زنان در افغانستان نیاز به تلاش و هماهنگی بیشتر است. آمنه محمد این را روز گذشته در جریان مناظره افتتاحیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان افغانستان در نیویورک بیان کرد. خانم محمد افزود که باید از زنان افغان حمایت شود و در هر فرصت از حقوق، قدرت و سهم آنان دفاع شود. در این جلسه سیما باهوس رئیس اجرایی اداره زنان سازمان ملل متحد نیز صحبت کرد و گفت که زنان افغان در خانه هایشان زندانی هستند. طالبان پس از تصرف کابل در 15 اگست 2021 میلادی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را به حالت تعلیق درآوردند و مانع کار زنان در اکثر اداره های دولتی و مؤسسه های غیر دولتی شدند. در اثر حمله افراد مسلح ناشناس بر یک پسته شبه نظامیان دولتی در دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، حداقل 10 تن از این نظامیان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های پاکستانی امروز 25 اکتبر از قول منابع امنیتی گزارش دادند که این حمله شام گذشته آغاز شد و تا ناوقت شب ادامه داشت. و گفته مقام های امنیتی پاکستان بر اساس اطلاعات ابتدایی 10 تن از پرسنل شبه نظامیان کشته شدند و با توجه به وخیم بودن وضعیت زخمی های این رویداد احتمال افزایش تلفات وجود دارد. تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. روز گذشته 24 اکتبر اردوی پاکستان ادعا کرد که 9 عضو تحریک طالبان پاکستان به شمول یک قمندان و 2 انتحاری را در ولسوالی باجوار خیبر پختونخوا کشته است. خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده است که امروز 3 کارمند رسانه‌ای در نتیجه بمباران بر مرکز خبرنگاران در جنوب این کشور کشته شدند. تلویزیون المیادین مستقر در بیروت گفته است که 2 تن از کشته شدگان کارمندان این تلویزیون بودند. تلویزیون المنار نیز از کشته شدن یکی از فیلمبردارانش به نام وسام قاسم در منطقه حاسیبیا خبر داده است. این تلویزیون مربوط به گروه حزب الله است. گروه حزب الله سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است، نه سیاسی اش را. حزب الله یک گروه سیاسی و نظامی است که در پارلمان لبنان نیز کرسی های دارد. نیروهای اسرائیلی قبل از بمباران به مردم منطقه هشدار نداده بودند. تیم الف افغانستان امروز در مرحله نیمه نهایی جام ایمرجینگ کرکت آسیا به مساف تیم الف هند می رود. این مسابقه ساعت 6 شام به وقت کابل آغاز خواهد شد. مسابقه دیگر این مرحله نیمه نهایی بین تیم الف سریلانکا و تیم الف پاکستان برگزار خواهد شد. برندگان این دو بازی به مرحله نهایی صعود خواهند کرد. عمان میزبان مسابقات جام ایمرجینگ کرکت آسیا است که مرحله نهایی آن به تاریخ 27 اکتبر در ورزشگاه العمرات در جنوب پایتخت این کشور برگزار خواهد شد. پایان خبرها.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد برای افغانستان اوچا گفته است که به دلیل مداخله مقامات حکومت طالبان در روند کمک‌رسانی، 83 پروژه کمک‌رسانی در ماه سپتامبر امسال در افغانستان به حالت تعلیق درآمده است. بیایید بیشتر در این مورد از همکارم ببینیم و بشنویم و به شما برمیگردیم.
در گزارش اوچا که بر روز سه‌شنبه 22 اکتبر منتشر شده، از آنچه افزایش مداخله حکومت در روند امداد رسانی نهاد خوانداشته انتخاب شده است. در این گزارش آمده است که دخالت طالبان در ماه سپتامبر نسبت به ماه بیش از آن 31% و نسبت به زمان مشابه پارسال 66% بیشتر بوده است. اوچا گفته که در این جریان موارد خشونت، بازداشت، مصادره کمک ها، ایجاد موانع در برابر فرستادن کمک های بشری، تقاضای معلومات محرم از کارکنان، محدودیت بر کار زنان و دخالت طالبان در گماشتن کارمندان را ثبت کرده. یکی از کارمندان برنامه جهانی غذا در حوزه شرق به دلیل اساسیت موضوعی که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی چنین گفت:
بله، مثلا WP در دلتا چکم کارتون راشی مون توازی هم معلوم
است. زمانی که در WP کارت های کمک ها بیاید، مثلا 1000 کارت می باشد که از این 1000 کارت تنها 240 دانه آن را متصبین امر به معروف و نهی از منکر می گیرند. برخی آن را والی ها، فرماندهان و نظامیان می گیرند. 600 کارت از آن باقی می ماند. شما فکر کنید در یک بلوس والی که 300 هزار نفوس دارد 600 کارت را چه خواهند کرد؟
یا با تکس منی یا با کارمندان آمریکایی.
زبیلا مجاید سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این مقام های طالبان گزارش ها در مورد مداخله شان در روند کمک رسانی را رد کردند. اما مردم از طالبان چی انتظار دارند؟
خواست ما از حکومت این است که با این مؤسسه ها که با ما کمک میکنند اجازه بدهند که مردم فقیر را پیدا کرده و برایشان خیر و کمک برسانند.
مشکلات ما زیاد است. 80% افغان ها به همین کمک های اداره ها و مؤسسه های خارجی وابسته هستند. خواست ما این است که حکومت طالبان محدودیت بر این مؤسسه ها را متوقف کنند تا به مردم نیازمند کمک برسد.
پیش از این اوچا گفته است که نزدیک به 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
مردم در افغانستان از لحاظ بشری در چه وضعیت هستند و تأثیر تعلیق ده ها پروژه عملیات بشر دوستانه چه پیامد خواهد داشت؟ تشکر از دکتر نیلاب مبارز، رئیس پیشین سرمیاشت، دکتر رمضان بشردوست، نماینده پیشین مردم در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان، و همچنان جناب سلیم پیگیر، رئیس حزب متحد فکری افغانستان که دعوت ما را پذیرفتن. میمانان عزیز، خیلی خوش آمدین. خب دکتر سلیم مبارز، بیاین با شما آغاز کنیم. حتما در جریان هستین که در گزارش اوچا آمده که در ماه سپتامبر سال روان میلادی در افغانستان شرکای امور بشر دوستانه این اداره از 173 رویداد گزارش دادند که مانع عملیات امداد رسانی شده و به تعویق و تعلیق 83 پروژه انجامیده. در ادامه آمده که این رویدادها 98% به دلیل دستور از طرف مقامات حکومت طالبان رخ داده. با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی و بشردوستانه در افغانستان، شما وضعیت مردم را چطور میبینین؟ چشم دیدتان چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما، همکارانتان و همچنان میمونای محترم برنامه. متاسفانه اگر چوتین کارهای صورت میگیره، اولین کسی که طبعا متضرر میشه مردم بیچاره و محروم افغانستان است، که در مورد اصل سوال شما که وضعیت چطور است، ما از کابل صحبت کرده میتونم، چون که اینجا را به چشم میبینم. تا امروز ما وقایع را دیدیم که نشان میده که فقر در شهرها بیشتر امیال زیاد شده رفته نظر به 2-3 سال قبل. امروز دو واقع را ما برتان میگم که به چشم خود باعث یک مدد رسان دیدم که در سالهای قبل کمتر دیده میشد. ما یک طفل بسیار کوچکه که به بغل مادرش بود و علائم واضح مالنوتریشن یا سوء تغذیه در او دیده می شد. از یکی از ولایت همجوار کابل به کابل آمده بود. دیدم که واقعا وضع طفل بسیار خراب بود، یعنی به او سویه مالنوتریشن در روی سرکا در اون وقت دیده نمی شد، در شفاخانه ها دیده می شد و در ولایات دور دست و دور افتاده زیادتر بود. اما ببینیم که نشان می ده که وضعیت ولایات بسیار خراب شده، تا به اندازه که اینا به کابل آمدن با امید وارد کابل هم بسیار به حالت رقتبار زندگی میکنن. من از این خانم پرسان کردم وضعیتش، بر ما گفت که 20 روز در بادامبان باغ زندانی بود به خاطر که این گدایی میکنه، که یک مشکل دیگه است که توجه دست اندرکاران میخوایم که کمک کنن برزی که ممکن است که کمک برزی مردم مستقیما نرسه یا اینقدر تعداد مستحقین زیاد باشه که نتونن برسن. یک واقع دیگه که من امروز به چشم خود دیدم، یک پسر جوان بود که درا مرا استاد کرد و پای خود بلند کرد و بود خود به من نشان داد که زیرش اصلا یک قفه بود وجود نداشت. یعنی این قسم در شهرها کمتر دیده می شد. البته وضعیت خوب نبود، سابقا ما نمیتونیم بگویم که همه چیز گل و گلزار بود، ولی در این حالت دو موضوع مهم است. یکی که باید که مدد رسانا تا که میتونن کمک بکنن و جهان مردم افغانستان مجازات نکنن، بله. و از طرف دیگه دولت هم باید که همکاری بکنه و
حتما. جناب دکتر صاحب، در مورد رایل ها تا لحظات دیگر حتما از شما و دو مهمان محترم دیگه برنامه حتما مشنویم. اجازه بدیم که آقای پیگیر را هم خوش آمدید بگوییم به برنامه. هنوز تماس ما با جناب دکتر بشردوست برقرار نشده. آقای پیگیر، شما هم بدون شک گزارش اوچا را مطالعه کردین. در بخش از این گزارش آمده که مداخله در فعالیت‌های بشردوستانه از موارد عام هست که شامل خشونت در برابر پرسنل عملیات بشردوستانه، محدودیت فعالیت اداره‌ها و پرسنلشان در داخل افغانستان میشه. طالبان تا هنوز به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردن. ما کوشش کردیم که نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را هم در این مورد بپرسیم، از تبصره خودداری کردن. اما در گذشته حکومت طالبان گزارش های مشابهی را به اساس خوانده و رد کرده. اما چشم دید شما به عنوان یک شهروند افغانستان چیست؟ عملا در داخل افغانستان زندگی میکنین، چقدر نگران کننده است وضعیت بشری مردم؟ آقای پیگیر؟ خب متاسفانه تماس با آقای پیگیر قطع شد. دکتر صاحب بشردوست، شما هم خوش آمدین به برنامه. صدای مرا امیدوارستون بشنوین. خب شما را از آغاز برنامه متاسفانه نداشتیم. ما گزارش پخش کردیم که درو مردم متضررین از حاکمان فعلی افغانستان انتظار دارند که بگذارن نهادهای امدادرسان به امدادرسانی ادامه بدن و محدودیت ها را برطرف کنن. شما به عنوان نماینده پیشین مردم در ولسی جرگه افغانستان، آیا امروز از وضعیت مردم خبر دارین؟ آگاه هستین که مردم در چه وضعیت بسر میبرن؟
بنام حق و بیادی فقرا و شهدا سلامی گرم ما به تمام شنوندگان شما. افتخار بخشیدین. متاسفانه مشکل تکنیکی داشتیم، فعلا هم داریم، از طریق تصویر نتوانستیم چون انترنت ما ضعیف است. من وقتی امارت به قدرت رسید، اگر اشتباه نکنم 3 ماه بعد یا 4 ماه بعد یک جمله را گفتم که در رابطه با آن جمله تا فعلا هم به نظر من یک واقعیت عینی افغانستان است. گفتم امنیت آمد اما برکت رفت. در اینجا تردید نیست که در بخش امنیت به جز یک وقتی گذشته ما یک دوتا عبدی گفتن صورت گرفته در کابل از طریق رسانه خارجی بعد رسانه ها ما شنیدیم، و بعد خود امارت هم اعلان کرد که کسایی که در غور 14,000 افغان ها را کشته بودن و در بامیان در کابل آنها را دستگیر کردن و چند تایش کشتن. دیگر در مجموع اینا موفق شدن در بخش امنیت، فعلا میتونیم 12 شب از کابل بریم تا هر نقطه افغانستان، از اختطاف اینها کاملا تقریبا به صفر رساندن.
بله.
اما مسئله
دکتر صاحب، من بسیار معذرت میخوام، دکتر صاحب گرامی، بله، پیش از اینکه شما ادامه بدین بسیار معذرت میخوام، شما به امنیت اشاره کردین. همین دیروز ما شما شاهد یک انفجار بودیم که در نتیجه از او چندین نفر زخمی شدن و پیش از او هم میدان هوایی کابل شاهد یک حمله راکتی بود. خب اینم امنیت است که طالبان آوردن. میشه بپردازین به وضعیت بشری مردم؟
شما ما باید همه چیز رو مقایسه کنیم. در افغانستان که تقریبا در طی 20 سال ما بخصوص در سالهای اخیر روزی 300 تا 400 کشته داشتیم بر اساس گزارش سازمان ملل، و در کابل بعضی روزا دو انفجار صورت میگرفت، هفته یک روز یک بار بیزد دو. امروز تقریبا در این دو در هفته اخیر یک راکت گفتن در میدان هوایی فعال شده و در سینما پامیر انفجار صورت گرفته، 11 نفر زخمی شده، و چند روز پیش در غور یک 14 افغان را کشته بودند، و در بامیان چند روز پیش، چند ماه پیش، و در قندهار. یعنی در مجموع 3 سال اگر ما بگیریم، فکر میکنم شاید از 15 واقعه یا 16 واقعه در بخش امنیت ما نداشته باشیم. بنابراین ما مقایسه میکنیم.
دکتر سیب گرامی، بسیار ما معذرت میخوایم که بازم مداخله میکنم، با معذرت. از آنجایی که دکتر سیب گرامی، از آنجایی که امنیت موضوع اصلی مورد بحث ما نیست، نمیخوایم بیشتر در این مورد ما شما بپیچیم، چون به باور منتقدا موارد زیادی از ناامنی هست که میشه از دشت برچی آغاز کرد و به ولایات دیگه پرداخت. چون برنامه به موضوع متفاوت اختصاص یافته، از این بحث میگذریم. اما لطفاً در مورد وضعیت موکلین سابقتان برای ما بگوین که این مردم دسترخانشان چطور هست؟
دقیقاً چون من از اون جمله شروع کردم که امنیت آمد و برکت رفت، و در رابطه با امنیت یک جمله همونطور که شما اشاره کردین، گزارش های سازمان ملل هم از افزایش بی‌امنیتی 55% در 3 ماه اخیر صحبت کردن، گزارشی که امارات رد میکنند. ما شخصا در افغانستان فعلا زندگی میکنیم و وضع از نزدیک ما میبینیم. بخشی اقتصاد فکر میکنم در 1402 کابینه امارات تصمیم گرفت که گداها و مرتادا را از افغانستان جمع کنند از سرک ها. اینا در بخشی جمع کردن مرتادین 95% اگر نگوییم 99% اینا موفق شدن. ما هیچ معتاد نمی بینیم و آنها را دوباره در سرک رها نکردن، و تا جایی که ما می بینیم آموزش می بینن، آموزش حرفه‌ای می بینن. اما در بخش جمع کردن گداها به همان اندازه که اینا در بخش جمع کردن معتادین موفق بودن، در بخش جمع کردن گداها اینا ناکام هستن. اینا دو بار اینا تلاش کردن که جمع کنن، متاسفانه هیچ گونه نتیجه عملی نداشتن. در هفته اخیر اینا اعلام کردن که بیش از 70,000 گدا را جمع کردن، و گفتن 28,000ش دقیق آمارش در رسانه ها منتشر شد. من یادداشت گرفتم اما غافلگیر شدیم ما که یادداشت دوسیه را بکشیم. 28,000ش گفتن افراد مستحق هستن، و بقیهش افرادی که مستحق نیستن، و اطفال گفتن مستحق هستن که ما آنها را میخواییم در مراکز بسپاریم که پیداده شد. با افغانهایی که من صحبت میکنم در کابل، در کوچه و بازار وضعشان بسیار خراب است، بخصوص افغانهایی که تقاعد کردن، کسایی که 30 سال 40 سال خدمت کردن در کشور، ریش سفید هستن. بعضشان هیچ کسی ندارن، نواسیشان نیستن، زن و اولادشان برای بچه‌هایشان نیستن، و اینها گدایی میکنن. بعضی دار و ندارشان فروختن، و در حالی که ماده سرگ هستن، دستشان میلرزه، اسا در دستشان است، و اینها گدایی میکنند و من چند بار هم در رسانه ها مطرح کردم که اگر واقعا امارت میگوید که دادن تقاعد حرام است، پس چرا اولین امیرالمومنینشان ملا محمد عمر مجاهد تقاعد در آن زمان پرداخت میکرد؟ چرا اولین امارتشان پرداخت میکرد؟ و مسئله بیکاری، چون چندین پروژه ها سقوط کرد، بیکاری با اوج خود رسید، تعداد نیروهای امنیتی تقریبا 200-300 هزار نفر که با کاملش حساب کنیم به 6 میلیون شاید برسد و همچنین 170 هزار متقاعدین با کاملشان شمارش حساب تقریب کرده بودن 3 میلیون تقریبا افراد بود که اینها واقعا امروز در وضع بسیار بد اقتصادی بسر میبرند و تعداد جوانایی که فارغ میشوند بیکار هستند. کار ساختمانی را اینها به دلایلی که درست ما نفهمیدیم اینا متوقف کردن، میگوید که نربی نمشه است رو زمین ها غصب شده و از کار ساختمانی معمولا 10 یا 5 تا شغل نام میخورد، نجاری و گلکاری و نلدوانی و پلیسکاری و شیشه فروش و همسال اون. امروز کل اینا متاسفانه بیکار هستند.
تشکر دکتر سید، بسیار زیاد تشکر. حتما تا لحظات دیگر برمیگردیم. برنامه در امواج آزادی را میشنوین. این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 و همچنان از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی پخش می شود. در برنامه حاضر سوال اساسی این است که مردم در افغانستان چقدر به کمک‌های بشردوستانه دسترسی دارند. ما همچنان منتظر هستیم که آقای پیگیر با ما بپیوندن. خوشبختانه جناب پیگیر پیوستن و البته اونا هم مشکل اینترنت داشتن که خوشبختانه زودتر تانستن دسترسی پیدا بکنن. آقای پیگیر شما هم خوش آمدین. دو مهمان دیگر هم ما اینجا داریم، دکتر صاحب نیلاب مبارز رئیس پیشین سرمیاشت و دکتر صاحب رمضان بشردوست نماینده پیشین مردم در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان. خب قسمی که پیشتر هم کش کردم از شما بپرسم، در بخشی از گزارش اوچا آمده که مداخلت در فعالیت‌های بشردوستانه از موارد عام هست که شامل خشونت میشه در برابر پرسونل امدادرسانی، محدودیت فعالیت اداره‌ها و پرسونلشان در افغانستان. طالبان تا هنوز در این مورد رسما تبصره نکردن، اما در گذشته گزارش‌های مشابه را به اساس خواندن و گفتن که اینا یاری می‌رسانند نهادهای امدادرسان در قسمت توزیع کمک‌ها. شما وضعیت فعلی مردم عادی در کوچه‌ها و پس کوچه‌های کابل و دیگر ولایات را چطور می‌بینین جناب پیگیر؟
سلام خدمت شما، خدمت خانم مبارز عزیز، بشردوست گرامی و شنوندگان بسیار عزیز شما. بدون شک افغانستان 44 سال جنگ سپری کرده و در این 44 سال بسیار چیزها رو ما از دست دادیم. امروز که رژیم چنج شده، طبیعی که میلیون ها بیکار شدن و هزارها هم صاحب کار شدن. هدف مییز که یعنی کسانی که در قوای مسلح بدن، پلیس بدن، در استخبارات دیگر گان ها بدن، اونا حال پار نشیل هستن بیوازشان دیگر افراد اشخاص که اونا هم جز مردم افغانستان هستن کار میکنن. ولی طبیعی که تاثیرات جنگ 44 ساله را ما رو به چشم خود میبینیم که امروز مردم ما به کدام وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. کمیشه ما در این مورد صحبت کردیم، خصوصا در مورد متقاعدین که همیشه ما در تمام رسانه از اونا یاد کردیم. جوانان ما که فرار میکنن به کشورهای بیگانه میرن که زمینه کاری که باید برشان مساعد باشه که نیست. ولی تمام مشکلات ها را که ما یک جایی کنیم ببینیم، ما در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار داریم و همچنان امو 10 میلیارد دلار ده که امریکایی ها منجمد ساخته و یک معاصره تنگ اقتصادی که از طریق غربی ها ما داره، حساب بانکی دیگه، سایر مسائل را همش تاثیر به وضعیت اقتصادی مردم افغانستان داره. مردم افغانستان همی امروز بیلن به بسیار کمک های بین‌المللی ضرورت دارد، ولی آن طوری که اونا میگن آن طورم نیست، بخاطر که ما شاهد بودیم که می سازمان بین‌المللی هم در دوران جمهوریت و هم امروز آن طوری که صادقانه شفاف عمل بکنن نمی کنن. ما شاهد بودم که در یکی از گوشه های شهر کابل مردم به ما عکس ها رو روان کردن و زنگ زدن که دوچه گندم، یعنی که از بسیار کوالتی پایان که خدا می دانه که از 30 سال 40 سال 50 سال پیش بود اونا آورده بدن و تمام مواد از اونا، یعنی اگر به حیوان رو می دادی نمی خورد. وقتی که مردم به ما عکس ها رو روان کردن زنگ زدن، ما برشان گفتم که نگیره.
بله.
و باور کنین در موترهای یو این آورده بدن، وقتی که مردم، ما گفتم خودم میایم میبینم امرایشان صحبت میکنم، در موترهای از روی سرک موترهای لاری رو پیدا کردن، در او بار کردن، فرار کردن. یعنی بله. اونا هم شفاف کار نمیکنن به که بگویم اونا کلشان موسیچه بیگناستن، صادقانه کار میکنن و مردم افغانستان نه در دوران جمهوریت کردن نه امروز میکنن، ولی کارهای شما، مردم افغانستان عادت دارن هر رژیم که بده، ما شما که دعا میکنیم اول میگم خود ما رو باز پدر مادر و اصول و شور
بالاخره بله.
همگی همه تا عادت کردیم که
بله.
از طریق وکیلای گذر اگر میگن اونا اول امو خیش، قوم، وطندار، تجار، کسایی که هیچ ضرورت نداره، اون هم وار از دلخوشی نامای زنا رو میگیره و اون مردم بیچاره غریبه که باید کمک شود.
تشکر جناب پایگیر، بسیار جناب تشکر از معلومات اطلاعات مفصل و جامع شما. خب دکتر صاحب مبارز، در گزارش اوچا آمده که در ماه سپتامبر در 73 مورد طالبان مستقیماً در تطبیق عملیات امدادرسانی مداخله کردند، در 35 مورد در استخدام کارمندان دخالت داشتند، در 19 مورد خواهان دسترسی به معلومات حساس در مورد کارمندان نهادهای مددرسان شدند و در 5 مورد هم بر مشارکت و سهمگیری کارمندان زن امور بشر دوستانه محدودیت وضع کردند. حالا که بیش از 80 پروژه کمک رسانی در ماه سپتامبر در افغانستان به حالت تعلیق درآمد، به نظر شما چقدر به زیان میلیون ها فرد که از پیش نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند، به ویژه زنان و کودکان خواهد انجامید؟
تشکر جک پرسید. متاسفانه من میخوام که یک مهم یک مسئله بگویم که چیز آسیا تر از تو کندست و چیزی هم گندم تر، مشکلات از یک دست نمه برایه. البته با تایید سخنان هم دکتر سیب بشر دوست و هم جناب پیگیر سیب که برشون سلام عرض میکنم، تمام چیزایی که گفتن یعنی دقیق است در مورد چیزی که امروز میکسر. در مورد مدد رسونی، خب چند واقع را اگر اوچا گفته من نه او را تایید کده میتونم نه رد کده میتونم، خاطر که خودم دخیل نبودیم، اما از نظر اصولی 3 اصل بسیار مهم است در مدد رسانی که باید احترام شود و تطبیق شود، که او عبارت است از استقلالیت مدد رسانا، بی‌طرفی و غیر جانبی که البته بیشتر ای سه اصل توسط شبکه هلال و صلیب که با اونا ارتباط دارم و رضاکار شان هستم فعلا رفت میگیره. اما این سه اصل بسیار مهم مدد رسانی است که اگر که تطبیق نشه این ممکن است که سبب مشکلاتی که بیشتر گفته شد شوه.
بله.
از جانب دیگه چیزی که مهم است ای است که کمک به مستحق برسه. حال مدد رسانی نظر به موسی اصل که گفتم توسط هیچ کسی باید است که سیاسی نشوه.
دقیقا دکتر سیم محترم با معذرت، امین ده ها پروژه بشر دوستانه که حالا متوقف شده به گونه موقت، این چقدر وضعیت زندگی مردم نیازمند را به نظر شما میتونه دشوارتر بسازه؟
ده ها پروژه مربوط میشه به این که حجم از این پروژه ها چقدر بزرگ بوده و چقدر نفر این کمک رسانی میکرده. یک موضوع مهم است، ولی به صورت اصولی باید که کار صورت نگیره. از جانب دیگه وقتی که کسایی که شما ببینید که اوچه دیگه را پروه خود ایرام گفته که اپیلش هیچ قبول نشده و بسیار مقدار کم پول و منابع مالی برای اوچه یا دیگه سازمانه مدد رسان از طرف بکلونرها داده شده تا باورد که ناله ما شما در آخر سال هستیم که هیچ کفایت نمیکنه. اصل موضوع رو بگیریم، اصل موضوعی است که مدد رسانی بر افغانستان تقریبا متوقف شده.
بلی
از سبب عزیز که بعضی کسا فکر میکنن که به این ترتیب فشار وارد میکنن بالای حکومت فعلی، ولی این فشار میره سر مردم.
دقیقا.
خاطر مردم نباید قربانی شود.
بله.
ما هدف ما است که مستحق نباید قربانی شود. حال چه قسم میکنن همگی متخصصین دارن و نباید که اجازه بتن که از طرف خودشان یا از طرف منابع کمک کننده اونا هم باید کوشش کنن که مردم بیچاره افغانستان، در حالی که من میفهمم که
بله
بحران های بسیار بزرگ دیگه در جهان وجود داره از یاد برن.
دقیقاً جناب دکتر صاحب، تا لحظات دیگر حتماً در مورد انتظارها از طالبان و سازمانهای مثل اوچا از شما و دو مهمان دیگر حتماً میشنویم. اما حالا اجازه بدین که دو تماس را هم داشته باشیم. چند مخاطب روی خط هستند، منتظر ماندن. زیاد سلام، خوش آمدین. برنامه در امواج آزادی است، کی از کجا به تماس شدین؟
سلام به شما خدیجه، ما میهمانان برنامه سلامت باشین. زهرا هستم.
خوش آمدین زهرا جان. شما در مورد وضعیت بشری مردم چه فکر میکنین؟ مردم در چه وضعیت هستن؟ نان دارن؟ مواد کمکی چقدر میتونه به موقع در اختیار مستحقین قرار بگیره؟
حاضرین باشین. تشکر. من میخواستم بگویم که باورتان میشه بسیار مردم افغانستان فقیر هستن. نیم نفوذ افغانستان به کمک ها ضرورت دارن. غذا یک وقت کنه اینا پیدا کردن هم میتونن و بسیار مشکلات زیاد دارن. یعنی کمک رسانی هم بسیار کم است. یعنی زیاد به سال قبلی که بود ما در مردم توضیح میشه که آنه بسیار کم است. شش ماه بعد سوایی که به اکثر خانواده هستن توضیح نمیشون. یعنی که باید بسیم که نهادهای کمک رسانی هست اینا در این مورد سر به توجه داشته باشیم. کمک ها به مستحقین برسه و از این تمام یعنی کسانی که مستحق نیستن از این استفاده نکنن. همچنان طالبا خصوصا بر مردم کمک نمیکنن. همیشه میگن که انیت آورد مردم قسمانیت چی کنه که نان نداشته باشه بخوره و بیکار باشه و از فقر بمیره و حد از اینکه نمیتونه به خانوادهش حفاظت کنه پیدا بکنه و خود خودکشی بکنه خود قسمانه میشه. باید اینا بگذارن نهادهای سازمان ملل باشد نهادی که باشه بر مردم کمک بکنن و اینا در این کمک ها نباید دخالت کنن. خب چون کمک نمیتونن دخالت هم نباید بکنن.
بله بسیار زیاد تشکر زهرا جان. خب شنونده دیگر همه هست، سلام، خوش آمدین، کی از کجا به تماس شدین؟
احمد صاحب سلام، شب بخیر دارم. نثار شما و مهمانان عزیز دکتر صاحب بشردوست و دکتر صاحب نلا مبارز و از زاوش هستم از تخار.
خوش آمدین جناب زاوش.
سلامت باشین. ما همی در زمان جمهوریت 60,000 معاش داشتیم که معاش ما خوب قد شده را از 36 میگن سالانه 18,000 دامه چی بایی برسه که مکا با ما برسه. دو سال پیش هم یک انجنر سبا آمده بود به خودش وقت خانه ما یک معلول هستم آمد دید بررسی کرد برای ما 4 دوره از اینجا کمک گرفتیم از اون وقت خدا هم را روزی گردن ما متشکر از اون انجنر سبا هستیم. دیگه اینجا در وقت ملکایی که در گذر سرگام بعضی از یک نباشه اکثریت یزی ام خواب و خیش خدا و امو کسایی که طرفدار و امو چیز خدا میگیره دیگه با اصلی مستحقینم نمیرسه بسیار کم مستحق دهی کمک هم میرسه که چی بایی برسه که بایی دقیقه آخر حساب کم شده رایی دیگه از خیشخوری و جنجال ها که از خود یعنی وقتش دیگه از امی حکومت شروع تا و رعیت دیگه چی دادم از رعیت گله کنه حکومت که از 60,000 ماش نظامی گذاشته را اینا بعد میگفتن 60,000 میاد ماش ما را در 18,000 آورده چی بایی برسه کمک ها برای ما مستحقا بیچارا برسه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب زاوش. فکر میکنم مخاطب دیگر فعلا نداریم. برمیگردیم به میمانان ما. جناب دکتر صاحب بشردوست، شما میدانین که زمستان در راه است، بیکاری، فقر و تنگدستی مردم هم میزانش با شما بیشتر واضح و روشن است و کمک های جامعه جهانی هم مثل سالهای پیش نیست پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان با گونه چشمگیر کاهش یافته. حالا که اوچا و نهادهای همکارش از تعلیق پروژه های امدادرسانی سخن میزنن، آینده را شما چطور میبینین؟ این در کوتاه مدت فوراً چقدر بالای زندگی مردمی که پیشا پیش اینا محتاج کمک های بشری هستن اثرگذار هست؟
فکر میکنم که اول من بسیار خوشحال هستم که بعد سالها در اماچ دعوت شدم. افتخار بخشیدین. یک زمان بود که با ما میگفتن که شما به اصطلاح تولیدی رادیو آزادی و طلوع هستین به خاطر که ها شما را به اصطلاح در روی صحنه آورد. من باز خوشحال هستم که برنامه را دوباره شروع کردیم. نقطه اول این است که زمستان هم تو شما اشاره کردیم در حال آمدن است و من امیدوار هستم که امارت به صورت بسیار عاجل و سریع در این رابطه وارد عمل شود. ما زغال سنگ بسیار خوب داریم. زغال سنگ ما، من به یقین هستم که اگر امارت میخواهد که دعای امت به دست بیاورد، مردم به دست بیاورد، باید فروشش به خارج فوراً قطع کند و به داخل باید این زغال سنگ فروش شود با قیمت بسیار پایین و با کسایی که معلول هستند، بیوه هستند، بازماده شهید هستند، از جمهوریت و از مجاهدین خودشان برایشان اینها مجانی یخروار باید توضیح کنند که حداقل خانهایشان گرم باشد. نقطه دوم، من در جمهوریت هم صدا بارها بالا کردم و فعلا من میخواهم که در زمستان امارت برای کارمندانشان، برای اجیرانشان از مجاهدین گرفته تا مامورین دولت و اجیران، کسایی که ماشان بخور و نمیر از 5,000، 6,000، 7,000 افغانی، برای اینا حداقل یک ماه ماش برایشان داده شود که مواد سوخت اینها برای زمستان بگیرند. و متقاعدین اگر اینها باز هم فکر میکنند که تقاعد در اسلام حرام است، در حالی که همانطور که من گفتم که در امارت اول تا جایی که من تحقیق کردم، تا جایی که من پرسپال کردم، امیرالمومنین امارت در آن زمان مولا محمد عمر اجرا میکرد، یعنی اولین امارت و اولین امیرشان که نا خود را پیروش میداند آیا کار غیر شرعی کرده؟ و باز هم اگر اینا به یقیده است که نید که حرام است، بنابراین من امیدوار استم که اینا حساب و کتاب کنند که چند پول از مامورین در طی 30 سال در مدیر حکومت آمدن و این پول حساب کنند، اضافه نپردازند، فقط همین پول بپردازند. و نقطه دیگری که من میخوایم که اضافه کنم، من به یقین هستم که گدایی تا چی وقت ما کاسه گدایی را باید در دست داشته باشیم. کشوری که نام دیگرش عربستان لیتیم است، نیویورک تایمز عربستان لیتیم افغانستان میگوید، کشوری که 1,400 نو معدن دارد، کشوری که 8 میلیون هکتار زمین قابل کشت دارد و 70 میلیارد متر مکعب آب جاری دارد. امروز 60 میلیاردش میرود ایران، پاکستان، آسیای مرکزی و از 8 میلیون هکتار زمین ما 2 میلیونش کشت میکنیم و 6 میلیونش 8 میلیونش 2 میلیونش کشت میکنیم، 6 میلیونش خشک میماند. من فکر میکنم که امارات میتونست در طی 3 سال نه تنها افغانستان خود کفا کند بلکه غلات صادر کند. چند روز پیش از وزارت زراعت و مالداری فکر میکنم سخنگوی صحبت میکرد، میگفتند که ما غلات افزایش پیشتیش افزایش دادیم از 3.5 میلیون تن به 5 میلیون رسادیم، اما 7.5 میلیون تن ما نیاز داریم که ما باید به خودکفایی برسیم. امروز ما اگر 10% آب خود ما در داخل مصرف کنیم، زمین های خود در زیر کشت بگیریم، فکر میکنم که میتونه که این بسیار مهم باشه. خواهش میکنم.
بسیار تشکر.
وقت تمام شد.
دکتر صاحب گرامی، نخیر، 40 دقیقه دیگه هم ما داریم. خب پیش از این که برگردم به جناب پیگیر، یکی دو تماس دیگر هم داریم. خوب است نظر مردم عادی را هم بشنویم و از درد دل از اونا بدانیم. سلام، خوش آمدین. برنامه در امواج آزادی است. کی از کجا به تماس شدین؟
سلام برای خودت، یک سلام برای میمانه، یک سلام برای افغانستان شریف محترم مردمش.
خوش آمدین.
افغان است من انگرار.
جناب افغان، در چی وضعیت هستین؟
ما خودم از معلولین نماینده هستم، از ناحیه ملکی نماینده هستم، سابقا بودم، حالا هستم ملکی نماینده دولتی نه. برای من تاکی کمکا شروع شده است. مایی خاندان اتیما شهیده، خاندان زنگ میزنین، افغان شد نامو مارم نمشته کنی که وضعیت ما خراب است، وضعیت ما خراب است. دیگه ما تلفونه خدا فهمیدی به خدا مصروف کردیم، دست از این مردم هیچ، ما دیگه کدام کارو بارم کده نمیتانم، خود ما معلول استم، مگر همه گوش ما کاری لکه دستین دست از این گوشنگی فهمیدی با. مردم بابا دال است فهمیدی، دیگه ما بیخی فهمیدی، یه عالم روز در ناحیه نامه نمشته می شد، در پشتر دروازه ما فهمیدی یک مردم آمده بود که به اندازه معلول طبقه زیاد آمده بود فهمیدی، دیگه با اون خانه و مادر جانم و پدر جانم این خو دبلیپی دفترش نیست که شما میگه نه نامو مار نمشته کنه با. او ازر ناحیه را 5 نفر میگه نمشته کنه، زیاد نمشته نکنه، 5 نفر 10 نفر فهمیدی، و در یک ناحیه 30 نفر معلول است مایی بس فهمیدی، دغه ای کومکان کاله شروع شده سی
تشکر
به مو جیره میده، به مو جیره تو زیات نمیده که فهمیده کم بخورم، مو جیره میده که نه بم بوری و نه زنده بو باندې فهمیده.
بسیار زیاد تشکر جناب افغان از تماس شما در برنامه در امواج آزادی. برمیگردیم به مهمانان ما. آقای پیگیر، خب این وضعیت چرا پیش آمد؟ سوال مهم هست. در گزارش اوچا آمده که از زمان انتشار قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در 21 آگست امسال 47 مورد مداخله وزارت امر به معروف و نهی از منکر در فعالیت‌های بشر دوستانه گزارش شده. مراجعه طالبان به دفاتر و تأسیسات نهادهای خیریه، بازداشت کارکنانشان، جداسازی محیط کار، توقف کارمندان زن و مرد در پست‌های بازرسی، موضوع محرم، مطالبه معلومات اساس، تأکید بر رعایت حجاب و تا تهدید کارمندان زن موارد است که اتفاق افتاده. به نظر شما در شرایطی که افغانستان قرار داره، این سختگیری‌ها، این محدودیت‌ها چقدر ضرور هست؟ آیا نیاز جامعه امروزی افغانستان هست این سیاست و پالیسی؟
ببینیم قبل از این که سر سوال شما بیایم، خود سازمان ملل متحد و سایر ارگان ها میگه که بیش از 80% کمک های جامعه جهانی به افغانستان کم شد. شاید امسال 85-90% شده باشه، بخاطر که من تا جایی که میبینم از یک جای صدایی نمه برای که لیست کس بگیره، خود شهر کابل البته من بر شما میگم، ولی این که حکومت چگونه رفتار میکنه با جامعه جهانی، اونا باید آلات و شرایط امروزی مردم افغانستان درک کرده قدم ها رو ببانن. اگر ما کوشش بکنیم که امی چند ارگان کوچکه که میخواین به مردم افغانستان کمک بکنن، نباید اونا را آزرده بسازیم. بله ما شرایط خود داریم، ما قوانین خود داریم، ولی میتونیم که در مورد این سازمان ها یکمک با گذشت باشیم، یکمک با اونا از حکمت کار بگیریم که تا نشه که بسیاری سازمان ها شاید همین چیزا را بهانه بسازد تا اونا از افغانستان خارج شوند. ولی ما باید براز اونا وقت بتیم، تکرار میکنم، یکمک مراعات از اونا را بکنیم تا خدا نخواسته نشه که آلات از این بد و بدتر نشه. و یک موضوع دیگرم خدمت شما عرض بکنم، باور کنین که مردم ما هم ملامت است. همین یکنون شما در شهر بازار افراد که مستحق هستن که نیستن، اونا رو هیچ فرق کده نمی کنید. آنقدر هنرمندانه برخورد می کنن امرای آدم که وقتی که باز فردا روز خبر می شید که چگونه فریب دادن. من خودم شخصا چندین بار فریب بردیم. او افراد اشخاص را که باید کمک می کردیم، کسی را کمک کردیم که از خودم که در پولدارتر و موتردار و خوب پیسه دار بودم. و باور کنین که بسیاری ها کسب شام شد. اما افراد اشخاص که امروز گلمند هستن، اونا حق شاند به خاطر که اونا امو عزت خود حفظ میکنن، از خانه نمیبرن. ولی کسای دیگه است که کسب شام شده. من یک دواخانه دوا میگرفتم، شام بود. اما دواخانه والا یک زنک آمد مدعی بود بیستی که داشت، گفت برای من ازاری بده. وقتی که یک پرسان کدم گفت هر روز 2000 تنها دهی و بیستی به من میاره، میاره که من برش ازاری میتونم. فکر بکنین اگر یک خانه 3-4 نفر برای گدایی بر روزانه 1000 افغانی کار کنه، 3-4000 افغانی، او چرا دیگه کار بکنه؟ اون حق مستحقی بیچاره که باید برای اونا کمک شوه، اونا ایوازش میگیره. بنان باور کنین که بسیار مشکل از دهی باره تفکیک کردن کی مستحق است، کی مستحق نیست و چگونه ما رفتار بکنیم با مردم خود و مردم ما آزرده نشن. خب همیشه دستشان در آزنی افراد اشخاص
جناب پایینی. خب بسیار مشخص هم است که میکانیزما و روش های وجود دارد تا افراد مستحق از افراد غیر مستحق تفکیک و تشخیص شود. بسیار زیاد تشکر از شما. دکتر صاحب مبارز، شما پیشتر به 3 اصل مهم مددرسانی اشاره کردین. در گزارش اوچا آمده که دخالت طالبان در عملیات امدادرسانی در ماه سپتامبر نسبت به ماه پیش از او 31% افزایش یافته. این خب زمان است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان توشیح و منتشر شد. به نظر شما تطبیق این قانون چقدر نقش داشته در افزایش مداخله طالبان در روند کمک رسانی و میشه در ماها و سالهای آینده منتظر بلند رفتن این مداخله و سطحش بود؟
این موضوع خب یک موضوع بسیار اساس است. قوانین وضع میشه و ممکن است که این مطور مشکلات به وجود بیاره، اما این که چقدر درست است خود گزارش ما در اون مورد گپ نمیزنم چون که خودم دستن در کار نبودیم. ولی ما قبلا دیره گفتیم که نقش خانوما در اجتماع در بعض جایا واقعا بسیار اساسی و ضروری است. مثلا در عرصه صحت با شما واضح می فهمیم که بسیار مهم است، در عرصه تعلیم و تربیه مهم است، اونمطور در عرصه مدد رسانی مهم است. برای که اگر که خانم‌ها در مدد رسانی نباشن، سروی های درست صورت گرفته نمیتونه و دسترسی از خانم‌ها بسیار مشکل میشه. و طبعا که من خواهش مایی است که بخش مدد رسانی را در استثنایی که صحت و سکتور صحت و سکتور تعلیم و تربیه داره، در استخدام خانم‌ها امیره به بخش مدد رسانی هم چی کنن؟ تمدید بکنن تا که یک مشکل اساسی در جامعه ما و شما که قسمت از این شروع برنامه همگی فقط یک مسئله میگیم، هر سه ما که وضعیت بسیار خراب است که از این بدتر نشه. تمام بله. صحبت های بزرگوارا کلگی بسیار یعنی پیشنهادات است که میتونه که مشکل کم کنه.
بله.
پیگیس بسیار مقبول گفتن که نباید که ما کسایی را که حاضر هستن به ما کمک کنن ناراض بسازیم که اونا هم بخیزن برن. بازده اون وقت ما چطور کنیم؟ درست است ما توکل خدا بر الله و تعالی خود داریم، ولی امی وسیله خداوند خودش امیر وسیله کده که بیان یک چند نفر بر ما کمک کنن و ما متاسفانه که فعلا مجبور استیم که در حالت که قرار داره امی کمک بپذیریم و درست بپذیریم. وظیفه حکومت طبعا بیشتر از متقاعدین صحبت شد، واقعا وضعیت متقاعدین بسیار خراب است و باید که برای امی تمام گروپ ها هم کمک شود، هم مداخله صورت نگیره بلکه برعکس و زمینه مساعد شود بر مدد رسان که سروی درست بکنه و برسه به مردم و دولت باید کمک، امارت باید کمک کنه برای مدد رسانه که بتونن وظیفه خود به صورت درست انجام بتن.
بله. تشکر دکتر صاحب گرامی. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب گرامی. خب دکتر صاحب بشردوست، قسمی که در بخش از صحبتهای آقای پیگیر هم آمد، حاکمان فعلی افغانستان در برابر اداره های مدد رسان از اندک مدارا کار بگیرن تا نشه به گفته از اینا خدای نخواسته اینا هم افغانستان را ترک کنن و اون روز دامنه مشکلات، فقر، تنگدستی در افغانستان در میان مردم نیازمند گسترده تر خواهد شد. اینجا در گزارش اوچا آمده که امنیت و سلامت پرسونل امور بشردوستانه با خطر مواجه هست. از 9 مورد بازداشت کارمندان امور بشردوستانه خبر داده شده. شما و دیگر چهره های پرنفوذ آیا تلاش کردین حاکمان فعلی افغانستان را تشویق و ترغیب بکنین که سیاست کنونیشان را تغییر بتن؟ یعنی فراتر از این که شما میاین در برنامه های رسانه ها شرکت میکنین، مستقیما تلاش کردین با خود از اینا در تماس شوین، حضوری با ایشان صحبت بکنین و تشویقشان بکنین، قناعت بتینشان؟
سیاست من همیشه این بوده که با مردم افغانستان در تماس باشم بدون که موضوع قوم، مذهب، زبان، تنظیم، ایدئولوژی، فلسفه ایشان رو در نظر بگیرم. و سیاست من همیشه این بوده که هیچ وقت با مقامات در تماس نباشم، رفت آمد نداشته باشم، نه در جمهوریت و نه در امارت. در جمهوریت بعضی از وکلا گله میکرد، میگفت ما 10 سال 12 سال هم صنفی هستیم، زیر یک سقف هستیم، نه یک چای با ما میدین نه یک چای میخوریم. من میگفتم هم اینکه در دهلیز پارلمان با شما سلام علیکی میکنیم، یک قدم به دوزخ نزدیک میشویم. بنابراین هیچ وقت با مقامات من نمیبینم.
اما دکتر صاحب بشردوست با مذرت، اما شما میدونین که امروز کلید حل مشکلات خوب به دست حاکمان فعلی است. این روشن و واضح است که مردم کار خوب کردن نمیتونه. شما بدون شک با مردم در تماس هستین، اما کوشش کردین پیام مردم را واضح تر به این حاکمان برسانین.
من فکر میکنم که یکی از دلیلی که افغانستان در طی 5000 سال تاریخش یا 300 سال تاریخ معاصر یا 100 سال تاریخ بعد از استقلالش نتونسته که حرف اول را بزند در منطقه، با وجود که امکاناتی خداوند براش داده که حرف اول در دنیا باید بزند، و دلیل که هیچ وقت ما حکومت مسلکی، حکومت علمی، حکومت که بر اساس علوم سیاسی استوار باشه یا حکومت محمدی یا افلاطونی نداشتیم. یکی از وظیفه اساسی حکومت به نظر من این است که از حکومت داری خوب این است که بداند مردمش چی میگوید، چی میخورد، چی میپوشد و چی مشکلات دارد. بخاطر این است که رسانه ها میتونه یک منبع بسیار خوبی برای حکومت باشد. یکی از فیلسوفان بسیار بزرگ میگفت که بزرگ شما میگفت کسی که حرفای دشمنان خود را صد مرتبه دقیق‌تر از حرفای دوستان خود نمیشنود در زندگی و خصوص در حکومتداری ناکام است. همین که ما در رسانه ها حرف میزنیم، مثلا امشب با شما حرف میزنیم، من فکر میکنم که یک حکومت مسلکی یک بخش خاص دارد برای تجزیه و تحلیل مشکلات مردم که برایش از طریق استخباراتش میرسد، از طریق مامورینش میرسد، از طریق ریاستهایش میرسد و از طریق رسانه ها. رسانه ها در دنیایی که حکومتشان موفق هستند دقیقا نقش بسیار اساسی یک پل بین ملت و حکومت دارد و تقریبا بر اساس این تصمیم میگیرد. بنابراین اگر واقعا امارت میخواهد که امارت اگر میخواهد که واقعا به درد مردم برسد، حرفای دشمنانش بیشتر گوش کنند، حرفای منتقدینش بیشتر با اونا چانس بدهد که ظاهر شود در رسانه ها مطرح کند و بشنود، تجزیه و تحلیل کند، بررسی کند نکات مثبت و منفی. چون هیچ کس عقل کل نیست، من بشر دوست عقل کل نیستم، علم غیب ندارم، ممکنه در یک نقطه اشتباه کنم، در یک نقطه درست بگویم، و این وظیفه حکومت خوب است که باید تجزیه و تحلیل کند تا موضوعات را دقیق بفهمد که مردمش چی نیاز دارد و چی باید انجام بدهد. برای این کار ما حکومت مسلکی نیاز داریم، حکومتی که ساختارش بر اساس علوم سیاسی باشد.
تشکر دکتر صاحب.
در وزارتخانه چی افراد است، چی شرایط دارد؟ اگر اجازه بدید وقت داریم
کوتاه لطفا. بله،
من فکر میکنم که از سال 1951 اولین بار کمک‌های بین‌المللی در افغانستان سرازیر شد در آخرین سال زایشان بود که امون قهدی هم باعثی سقوط، یک دلیل سقوط زایشان و کودت های ما به اصطلاح یعنی غلام سفید داوودخان قهدی در افغانستان رو آمد که مردم افغانستان زیادشان علف بردن، زیاد تعدادشان از گرسنگی فوت کردن. کمک های جامعه بین‌المللی سرازیر شد، یک شبکه مافیایی از زمان ساخته شد و این شبکه رشد کرد، ریشه دوان و این شبکه تا امروز وجود دارد. اگر امارت نتواند این شبکه از بنیان او از بیت شکل کند، من فکر میکنم که میلیاردها دلاری که به افغانستان میاد، به نظر من تا جایی که من رسانه ها رو تقدیم میکنم، کمک هایی که در 3 سال حکومت امارت به افغانستان شده، من نمیگم به امارت، به نام مردم افغانستان اینجا آمده، در دوره ایروغن نیامده بود. این باید درست مدیریت شود، من از من شود.
بسیار زیاد تشکر از شما. خب جناب پیگیر، شما هم انتظار را از حکومت طالبان مطرح کردین، اما چقدر مطمئن هستین که صدای شما آقای بشردوست و دکتر صاحب مبارز شنیده خواهد شد تا مردم بیشتر وضعیتشون بدتر نشه؟ کوتاه لطفا.
ما برعکس همیشه ملاقات ها دارم، همی در رسانه ها حرفایی را که میزنم مستقیمم برشان میگم. یک هفته پیش من در یک هفته همراهی هم معاون صاحب سیاسی، معاون صاحب داری و سرپرست وزارت خارجه، البته با هر سه اونا مشکلات متقاعدینه، خصوصا با معاون صاحب داری که یک بخش کارش است. اونا گفتن که تا اندازه کارها خلاص شده، من خودم اونا گفتن که امضای رهبر امارت اسلامی افغانستان هم گرفتیم، بخیر توزیع شروع میکنیم. عموما نه تنها از طریق رسانه ها، بلکه از طریق نشست ها، حرفای که از طریق مردم بر ما میگه و میبینیم به چشم خود، ما به گوش از اونا میرسانیم و ای که اونا چگونه اقدام میکنن که باید بکنن، وظیفهشان است.
تشکر.
اونا کار از اوناست.
بله بسیار جا تشکر.
صرف یک پل ارتباط میان مردم و حکومت فلسطین.
دکتر صاحب مبارز از شما پیام رسانده میشه اونا دلشان از دلشان اقدام میکنن یا نه؟ شما چی فکر میکنن؟
پیام ما طبعا متاسفانه به خاطر که میفهمن نمیتونم کمرشن مستقیما صحبت کنم و ندیدیم، ولی امیدوار هستم که پیام از طریق رسانه ها برسه. خودشان هم ما فکر میکنم که تا عدد زیاد کوشش میکنن که مشکلات مردم رفع بکنن. ما فکر میکنم که اما وضعیت واقعا بسیار خراب است.
تشکر.
ما کل ما که اگر مسلکی هستیم
رسیدیم به پایان برنامه.